I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
سلام، من عباس سیدینم و این اپیزود 30 از پادکست پرسه است. تو پادکست پرسه من از کنجکاویام، گشت و گذارام و پرسه هام لابلای کتابا میگم. اپیزود 30 پادکست پرسه، بخش پنجم و آخر از پرونده ظهور تزار نو در خرداد 1401 منتشر میشه. تو اپیزود قبل به اینجا رسیدیم که با رسیدن پوتین و به همراهش سیلوویکا به جایگاه ریاست جمهوری، حرکت به سمت تشکیل یک دولت قدرتمند شروع شد و در اولین قدم‌ها فضای رسانه‌ها رو تحت کنترل گرفتن. با ارعاب و تهدید و با فشار اقتصادی و قضایی تونستن کسایی مثل برزوفسکی یا گازینسکی رو از میدون به در بکنن، اما این شروع راه بود و یک زمینه‌سازی بود برای قدم‌های بعدی. دولتی که روی شریانهای اصلی اقتصاد کشور کنترل نداشته باشه نمیتونه یک دولت قدرتمند یا استرانگ استیت باشه و بخش مهم و اصلی پول در روسیه یعنی نفت و گاز، انرژی. حدود دهه 60 میلادی زمینشناسای شوروی ذخایر عظیمی از نفت و گاز رو توی سیبری کشف کردن و از همون موقع این مناطق نفتخیز به اون نیروی بزرگی تبدیل شد که قرار بود جاه طلبی های جهانی شوروی رو تامین بکنه. نفت و گاز کلید قدرت امپراتوری بود و اگه قرار بود این امپراتوری احیا بشه، باز به این کلید نیاز بود. 2/3 نفت تولیدی شوروی توی سیبری استخراج میشد که 40% از ذخایر گازی جهان و 12% از نفت خارج از خاورمیانه جهان اونجا قرار داشت. بیشتر نفت و گازی که تو دوره شوروی استخراج می‌شد با یه قیمت ثابت داخلی به مصرف داخلی می‌رسید برای استفاده‌های مردم و همینطور تأمین اون ماشین نظامی بزرگ شوروی. اما صادرات نفت موضوع استراتژیک‌تری بود. تمام نفوذ و قدرت خارجی شوروی به این صادرات نفت وابسته بود. اقتصاد آلمان شرقی عمدتاً از طریق فروش نفت شوروی تأمین می‌شد که با یک کسری از قیمت جهانی از شوروی می‌خرید و بعد می‌فروخت. بقیه بلوک شرق هم با یک معامله های مشابهی همینجوری سرپا نگه داشته شده بودند. برای همینم کاگبه با دقت و حساسیت روی این صادرات نفت نظارت داشت. وقتی شوروی فروپاشید، اون زنجیره مدیریت و اداره وزارت نفت هم فروپاشید. اولش صنعت نفت خرد شد به 4 تا شرکت تولیدی مجزا: لوک اویل، یوکوس، سرگوت نفتگاز و روس نفت. اگرچه اینا رو اسمن دولت کنترل میکرد، اما به تدریج قدرت مدیراشون یا اصطلاحاً جنرال‌های نفتی بیشتر شد و در همین حین گروه‌های مافیایی هم با همون مکانیزمی که قبلاً درباره بندر و ترمینال نفتی سن پترزبورگ گفتیم، سعی کردن وارد این حیطه بشن، یعنی ترکیبی از اقدامات اداری به همراه فشارهای مافیایی و اعمال زور. سیستم فروش نفت هم اینجوری بود که تولید کننده نفت، یعنی هر کدوم از اون 4 تا شرکت، موظف بودن که نفت رو به قیمت داخلی به دولت بفروشن. دولت هم از طریق شاخه اطلاعات خارجی کاگبه و مجموعی از اصطلاحاً صادرکننده های مجاز این نفت به قیمت پایین دولتی رو می برد و به قیمت آزاد می فروخت. یعنی کسایی بودن که کارشون این بود نفت رو از دولت بخرن و بعد اصطلاحاً تحریما رو دور بزنن و با قیمت بالا بفروشن. اختلاف قیمت و سود هنگفتش هم عمدتاً به یک پول سیاهی تبدیل می شد که بعداً می تونست صرف اقدامات خارجی و همینطور کمپینای انتخاباتی کرملین و برنامه های سیاسیش بشه. و یک بخشیش هم طبیعتاً این وسط رسماً غارت می‌شد. هر بار که یه پولی قرار بود جابجا بشه یا دست به دست بشه، یه کسایی اون وسط بودن که سهم خودشونو بردارن. دولت بزرگ یعنی همین. اواسط دهه 90، همونجور که قبل‌تر گفتم، مهمترین بخش‌های صنایع شوروی با اون برنامه وام در برابر سهام حراج شد. سیب نفت مثلا یا یوکوس افتاد دست بانکدارای جوان دوره یلتسین. یعنی کسایی مثل خودورکوفسکی یا برزوفسکی یا آبراموویچ. این 3 نفر سیب نفت رو کلن خریدن 300 میلیون دلار، هر کدوم 100 میلیون. یعنی بخش مهمی از اون پول یا مفتی که به دست کاگبه می رسید حالا افتاده بود دست بخش خصوصی. خودورکوفسکی به محض اینکه کنترل یوکوس رو به دست گرفت، یکی از اون 4 تا شرکت اصلی، شبکه فروش خودش رو مستقل از سیستم قبلی راه انداخت و سود این فروش نفت هم می رفت تو اون حسابای آفشور خودورکوفسکی مثل گروه مالی مناتب. یعنی عملا خارج از دست دولت. و خودورکوفسکی و گروه مالی مناطب هم با استفاده از سوراخ سنبه‌های قانونی دنبال این بودن همیشه که مقدار مالیاتی رو که باید بدن به حداقل برسونن. با این تحولات تعادل قدرت به سمت قول‌های دوره یلتسین سنگین شده بود. اینا مال قبل از ریاست جمهوری پوتینه. حالا با به قدرت رسیدن پوتین عواقب این تحولات داشت روشن می‌شد. وقتش بود که سیلوویکا از این گرگ‌های جوان بانکدارای دوره یلتسین انتقام بگیرن. خصوصی سازی و جریان مالی صادرات نفت همه چیز رو عوض کرده بود. امثال خودورکوفسکی و برزوفسکی دیگه میتونستن به راحتی خانواده سیاسی یلتسین رو کنترل بکنن و همینطور رأی‌های پارلمان رو به سمتی که می‌خواستن هدایت بکنن. اما برای پوتین و سیلوویکا اینکه صنعت نفت تیک پاره و بعد خصوصی شد یک تهدیدی بود برای ماهیت روسیه و اون تصویری که از روسیه بزرگ و مقتدر داشتن. این وسط به محض اینکه فرایند نامزدی پوتین برای ریاست جمهوری شروع شد، قیمت جهانی نفت هم شروع کرد به بالا رفتن و اهمیت نفت باز هم مدام بیشتر شد. خودورکوفسکی که به عنوان یک جوان پرتلاش و یک دانشجوی شیمی کارش را از اون پروژه‌های اصطلاحاً دانش بنیان اتحادیه جوانان کمونیست شروع کرده بود، اواسط سال 2002 به صورت رسمی دارایی‌هاش رو اظهار کرد و گفت که 7 میلیارد دلار ثروت داره. این اظهار رسمی دارایی‌ها از طرف ثروتمندترین فرد روسیه موقعی بود که کل بودجه دولت 67 میلیارد دلار بود و ارزش سرمایه بزرگترین دارایی دولت یعنی شرکت گازپروم حدود 25 میلیارد دلار بود. اینکه خودورکوفسکی ثروتش رو اعلام بکنه یک بخشش به این دلیل بود که می‌خواست تلاش بکنه تا روند تثبیت اقتصاد بازار رو و قانونی شدن فرایندهای بازار رو به جلو هل بده و البته جایگاه قولای دهه 90 تثبیت بشه. علارغم اینکه پوتین و سیلوویکا اونجور سرسختانه قولای رسانه‌ای رو از پا درآورده بودن، اما هیچ حرفی از این نزده بودن که قرار مالکیت دولت روی صنایع و اقتصاد گسترش پیدا بکنه. از یه طرف پوتین تهدید میکرد که باید اولیگارش‌ها رو رام کرد و از طرف دیگه اصرار میکرد که خصوصی سازی‌های دهه 90 رو ملغا نمی‌کنه. و حالا که خودورکوفسکی دارایی‌هاش رو اعلام کرده بود، به نظر می‌رسید روسیه داره واقعا به این سمت میره که به یک اقتصاد بازار بالغ‌تری و پخته‌تری تبدیل بشه. از این حرکت خودورکوفسکی که دارایی‌هاش رو اظهار کرد خیلی استقبال شد. این یک گام بزرگی بود برای ترویج شفافیت اقتصادی. و البته این رو هم باید بدونیم که این حرکت برای خودورکوفسکی مثل یک قمار بود. با این اظهار عمومی دارایی‌ها داشت روی این شرط می‌بست که بازار و مکانیزم بازار این قدرت رو خواهد داشت که در برابر دولت ازش محافظت بکنه. برای سیلوویکا از اون طرف که همراه پوتین به قدرت رسیده بودن، جایگاه تازه خودورکوفسکی به عنوان ثروتمندترین فرد روسیه که البته خارج از دولت هم داره کار میکنه یک خطر جدی بود. آدمای کاگبه همیشه صنعت نفت کشور رو به عنوان یک سرمایه‌ای در بازی قدرت بین المللی دیده بودن. برای اونا خیلی کلیدی بود که منابع نفت و گاز روسیه رو در کنترل داشته باشن، هم در تثبیت جایگاه خودشون در قدرت و هم در اون مبارزه ازلی ابدی روسیه با غرب. و البته خب ضرری هم نداشت که این وسط خودشون هم پولدار بشن. خب سوال این بود که چطور باید این کارو کرد؟ برخلاف کمونیستای نسل قبلتر، سیلوویکا که اصلا خودشون جزو محرک‌های حرکت به سمت اقتصاد بازار بودن، اصلا نمی‌خواستن که دوباره صنایع رو ملی کنن. همیشه و در همه حال خودشون رو طرفدار بازار آزاد معرفی می‌کردن. اما هدف این بود که از یک نوع کج و معوجی از بازار به عنوان سلاح استفاده بکنن. می‌خواستن یک سیستم شبه سرمایه‌داری دولتی درست بکنن که قدرت خودشون رو پیش ببرن. و باورشون هم این بود که اگر ما قدرت داشته باشیم یعنی روسیه قدرت داره. کار صنعت گاز راحت تر بود. برخلاف صنعت نفت، تقسیم نشده بود به چند قسمت و دولت هنوز یک کنترل نسبی روی اون داشت. گازپروم، غول صنعت گاز روسیه، استراتژیک ترین دارایی دولت بود که نه فقط مصرف گاز داخلی، بلکه 25% از گاز مورد نیاز اروپا را هم تامین می‌کرد. نقش گاز روسیه توی اروپای مرکزی و شرقی، مخصوصاً اوکراین و بلاروس، معنیش این بود که میشه ازش به عنوان یک ابزار تاثیرگذاری سیاسی استفاده کرد. تو دوره یلتسین مدیریت گازپروم تقریبا استقلال پیدا کرده بود و یکی از اولین اولویت‌های دولت پوتین این بود که این سیستم مدیریتی رو با مدیرای خودش جایگزین بکنه. یه سری تحقیقات و بازرسی‌های مالی نشون داد که سیستم مدیریت قبلی یک بخشی از دارایی‌ها و کنترل میدان‌های گازی رو به شرکت‌های منتقل کرده که مال خودشونه. سیستم مدیریت قبلی پاکسازی شد، خیلی هم خوب. چرا اصلا باید ثروت ملی رو بدن دسته یه عده‌ای که غارت بکنن؟ اما خب هدف پوتین و سیلوویکا حفظ منافع ملی و اینا که نبود، برقراری یک سیستم تازه‌ای بود برای پیش بردن اهداف خودشون. بازم باید بگیم که برای آدمایی توی یک چنین موقعیتی معمولاً تصور اینه که هدفی که من دارم دنبال میکنم طبیعتاً به نفع کشوره، طبیعتاً واضحه، بدیهیه. حالا اینکه من با این کار پول دارم میشم، خب نوش جونم، اصلا من باید پولدار بشم که اینقدر به فکر کشور و جایگاه طلایی امپراتوری روسیه هستم. بگذاریم. مدیرای قبلی رو پاکسازی کردن و کیا رو به جاشون گذاشتن؟ یک گروهی از همون کسایی که تو ماجرای بندر و ترمینال نفتی سن پترزبورگ با هم کار کرده بودن. همونایی که یه سر کارشون تو کاگبه بود، یه سر دیگه‌اش تو گروهای مافیایی مثل تامبوف. مدیر ارشد گازپروم کی شد؟ یه بابایی به اسم الکسی میلر، 39 ساله. که وقتی پوتین تو شهرداری سن پترزبورگ بود، این آقا دستیارش توی کمیته روابط خارجی بود و بعدش هم شده بود یکی از مدیرای بندر سن پترزبورگ. اینقدر سر راست. کنترل صنعت گاز همونجوری که گفتم راحت تر بود، اما صنعت نفت که خصوصی شده بود چالش بزرگتری داشت. سیلوویکا توی سن پترزبورگ خیلی راحت میتونستن نیروهای پلیس و قانون رو بپیچونن و تحت کنترل بگیرن و رقبا رو از میدون به در بکنن، اما مواجه شدن با اولیگارش‌های مسکو داستان پیچیده‌تری بود. علی‌رغم همه قدرتی که سیلوویکا از طریق FSB سیستم امنیتی در کنترل داشتن، اما هنوز نمیتونستن سرراست و راحت نیروهای اعمال قانون مثل پلیس رو کاملاً کنترل بکنن. و از طرف دیگه این قول‌های مسکویی چهره‌های تثبیت شده و جاافتاده‌ای بودن. با غرب روابط گسترده‌ای داشتن و شرکت‌هایی داشتن که در سطح جهانی فعالیت می‌کردن. این شرکت‌ها همونایی بودن که میتونستن سرمایه‌گذاری خارجی برای کشور بیارن و پوتین هم این رو میفهمید که برای بازیابی و ریکاوری کردن اقتصاد کشور بعد از آشوب فروپاشی شوروی به این سرمایه گذاری خارجی واقعا نیاز داره. گفتم 4 تا شرکت نفتی بودن، روسنفت که تحت کنترل خود دولت بود و 3 تا شرکت دیگه، سرگوت نفتگاز، لوک اویل و یوکوس. از بین این شرکت‌های نفتی، سرگوت نفتگاز مدیرش کسی بود که از همون دوره شوروی باقی مونده بود و با کاگبه هم روابط نزدیکی داشت. این مدیر قدیمی آقای باگدانوف رو دعوتش کردن به دیدار پوتین. یکی از مدیرای نفتی نزدیک به کاگبه بعداً تعریف کرده که این آقای باگدانوف مستقیم به پوتین گفت آقا این شرکت مال خودته، منم آدم تو هم، فقط بگو که پولا رو چجوری خرج کنیم، تمام. بعد نوبت لوک اویل بود که اون موقع بزرگترین تولید کننده نفت روسیه بود. تابستون سال 2000 یه پرونده مالیاتی باز کردن بر علیه مدیرش، یه بابایی به اسم علی اکبروف از اهالی آذربایجان. این آقا از زمان شوروی تو کار نفت بود و گفتن که یک پرونده‌ای برای مجموعاً 9 میلیارد دلار فرار مالیاتی براش باز کردن. یه کمی بعدتر، یه روز صبح تو سپتامبر سال 2000، معاون ارشد لوک اویل رو یک گروهی با یونیفرم‌های پلیس و ماسک و اینا دزدیدنش. این آقا 13 روز بعد آزاد شد و ظاهراً هم هیچ کس نمیتونست بگه که کی این آقا رو 2 هفته دزدیده. 4 ماه بعد پرونده آدم ربایی بدون هیچ توضیحی بسته شد و 1 هفته قبل از بسته شدن این پرونده دولت اعلام کرد که یوک اویل قبول کرده تا 103 میلیون دلار از مالیات‌های قدیمی رو بده. این یعنی همون جوری که ظاهراً سرگوت نفتگاز بدون درد و خونریزی با دولت به یک توافقی رسید، لوک اویل هم با یه جراحی سرپایی با دولت تازه کنار اومده بود و دیگه نیازی نبود که دولت رسماً لوک اویل رو تصاحب بکنه. این دوتا شرکت با یه دردسر کمی تسلیم ارباب تازه شدن، اما همچنان یک بخش مهمی از تولید نفت از دسترس کرملین دور بود. سیلوویکا مصمم برای اصلاح این وضعیت نامطلوب وارد مبارزه و مقابله‌ای شدن که تبدیل شد به یک نقطه کلیدی در حکومت پوتین و مسیر دولت روسیه رو مستقیماً به سمت نوعی سرمایه‌داری دولتی برد. سرمایه‌داری دولتی که جریان‌های استراتژیک مالیش کاملاً در دست آدم‌های دولت و متحداشه. آخرین شرکت نفتی که هنوز از کنترل دولت خارج بود، یوکوس بود، مال میخائیل خودورکوفسکی. این شرکت میدان‌های نفتی رو توی غرب سیبری تحت کنترل داشت. از بین تمام اولیگارشای مسکو، میخائیل خودورکوفسکی کسی بود که بیشتر از همه فعالانه به دنبال این بود که شرکت خودش رو با جهان اقتصادی غرب ترکیب بکنه و همینطور کسی بود که بیشتر از همه با سرمایه گذارها و رهبرهای غربی در ارتباط بود. خودورکوفسکی دنبال این بود که روش‌های مدیریتی و مالی و تجاری و همینطور شفافیت مالی اداری غربی رو توی سیستم تحت کنترلش پیاده بکنه. مقابله سیلوویکا با خودورکوفسکی سر یوکوس فقط یک مبارزه‌ای سر یک جریان استراتژیک پول نبود، بلکه یک جنگی بود بر سر تصویری از آینده روسیه. این نبرد کلیدی بود که میتونست ظهور دوباره امپراتوری روسیه رو تثبیت بکنه، تصویری که پوتین و سیلوویکا برای روسیه میخواستن، یک قدرت جهانی و البته مستقل از غرب و در برابر غرب. اما این مواجهه پوتین و خودورکوفسکی یک برخورد شخصی هم بود. ریشه هاش به همون اواخر دهه 90 میرسید، به ماجرای خصوصی سازی شرکت VNK یا شرکت نفت شرقی که بعداً منجر شد به تشکیل یوکوس. خصوصی سازی VNK یکی از آخرین فروش های صنعت نفت تو دهه 90 بود و اینکه سیلوویک ها میدیدن این یکی هم از دستشون خارج شده براشون خیلی سنگین بود.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
امروز سالها بعد از اون ماجراها و بعد از 10 سال زندان و خروج اجباری از روسیه، آقای خودورکوفسکی که ساکن انگلیسه میگه اون زمانا من اصلا اطلاعی نداشتم که چه رابطه ای بین شرکت نفتی وی‌ان‌کا و آدمای کاگبه پوتین هست. میگه که اگه میدونستم که FSB، اسم جدید کاگبه، به اون شرکت نفتی علاقه داره، شاید اصلا وارد فرایند خریدش نمیشدم. وی‌ان‌کا یکی از آخرین خصوصی سازی های صنعت نفت بود و قرار بود به یک نمادی تبدیل بشه از جدایی کامل از دوره شوروی و رفتن به سمت اقتصاد بازار. قرار بود این خصوصی سازی نشون بده که حتی دوره وام در برابر سهام هم تموم شده. تخمین می‌زدند که این شرکت تا مبلغ 1 میلیارد دلار به فروش برسه. مشکل فقط اینجا بود که آدمایی که از قبل شرکت رو اداره می‌کردن، یعنی آدمای کاگبه، می‌گفتن که آقایون خصوصی سازی از قبل قول این شرکت رو به خود ما دادن. اینقدر هم مطمئن بودن که این شرکت به خودشون میرسه که حتی قبل از فروش شروع کرده بودن به جایگزین کردن آدمای خودشون تو سمت‌های مدیریتی. تو فروش‌ها و خصوصی سازی‌های قبلی این آدمای کاگبه فقط تونسته بودن با حسرت بشینن و نگاه بکنن که قول‌های تازه وارد دوره یلتسین یکی یکی دارن صنایع رو از دستشون در میارن، اما این آخری رو دیگه نمیخواستن از دست بدن. وقتی 84% سهام دولت رو توی وی‌ان‌کا گذاشتن برای حراج، خودورکوفسکی وارد حراج شد و با این کار یک لگد گندهی به لونه زنبور زد. این حراج تبدیل شد به یک مواجهه کامل بین خودورکوفسکی و آدمای کاگبه و آخر کارم با اینکه قرار بود به یک نمادی از شروع دوره شفافیت مالی تبدیل بشه، نتیجهش همونقدر درهم و گنگ و آشفته بود که اون برنامه‌های قبلی وام در برابر سهام. اینجا وارد جزئیاتش نمیشیم، اما در نهایت دولت اعلام کرد که خودورکوفسکی تونسته 45% از سهام رو به قیمت 775 میلیون دلار بخره. از اون طرفم 9% هم از بازار سهام خریده بود و عملاً شد کنترل کننده اصلی شرکت. این حراج کلی داستان پیچیده داره که خیلی نمیشه وارد جزئیاتش بشیم. مثلا رقیب خودورکوفسکی تو این حراج تعریف میکنه که بین مرحله اول و دوم حراج خودورکوفسکی به یک بخشی از سیستم امنیتی پول داده بود تا خیلی سرزده برن از صندوق دارایی‌های فدرال بازرسی بکنن و تو جریان این بازرسی اسناد رقم پیشنهادی رقیب رو بگیرن. اینجوری تونسته بود با خیال راحت و مطمئن رقم بالاتری رو پیشنهاد بده. البته خب خود آقای خودورکوفسکی اینو انکار میکنه. داستان این حراج و پیچیدگی ها و حتی خشونت هایی که در جریانش اتفاق افتاد خیلی زود فراموش شد، چون سال 98 بحران مالی پیش اومد و حواس ها از این داستان پرت شد. اما سیلوویکا مصمم بودن که یک روزی انتقامش رو بگیرن و حالا با ریاست جمهوری پوتین وقت این کار بود. این تصویر بین سیلوویکا مطرح شد و البته واقعا هم بهش باور داشتن که خودورکوفسکی اصلا وجود رژیم رو داره تهدید میکنه. آدماش یک جریان بزرگ مالی رو در کشور در دست دارن و خیلی زود ثروتشون از خود دولت بیشتر میشه. این تصویر برای پوتین هم مهم بود. اونم میخواست هر رقیبی رو از عرصه قدرت کنار بزنه. بعضیا میگن که شاید اگر خودورکوفسکی رفتار خودش رو کنترل میکرد، این مواجهه بین این دوتا، بین پوتین و خودورکوفسکی، هیچ وقت اتفاق نمیافتاد. به جای اینکه خودورکوفسکی با کرملین کنار بیاد، همونجوری که مثلا لوک اویل و سرگات نفتگاز کنار اومده بودن، خودورکوفسکی عملاً کار رو به جایی رسوند که انگار شرط بسته بود ثابت بکنه آدمای پوتین جرأت دستگیر کردنش رو ندارن. این با ویژگی‌های شخصیتی خودش هم میخوند. خودش رسما میگه که اهل خطره و اصطلاحاً آدرنالین جانکیه، به قول خودش آدرنالین چیک. خودش میگه نمیدونم چرا هیچ وقت احساس ترس نداشتم. تفریح هم از قدیم صخره‌نوردی آزاد بوده. نه که بخوام به ترسم غلبه بکنم، اصلا احساس ترس نمی کنم. تو تمام سالهایی که تو زندون بودم، 10 سال رفته بود زندون، تو تمام سالهایی که زندون بودم خوب و راحت می خوابیدم، با اینکه توی یک وضعیتایی بودم که مثلا با چاقو به من حمله کرده بودن، اما بعدش میرفتم و راحت توی تختم می خوابیدم. اولین بار سال 2002 بود که خودورکوفسکی شنید ممکنه در خطر باشه. محافظاش که خودشون هم از آدمای قدیمی کاگبه بودن، هشدار دادن که FSB داره اطلاعات برای افشاگری دربارش جمع میکنه. اون موقع یه مجموعه ای از مدیرای غربی رو استخدام کرده بود تا روی تولید و امور مالی یوکوس نظارت بکنن و یک تحول سراسری رو توی مجموعه بزرگش داشت اجرا میکرد تا تولید نفت یوکوس رو برسونه به اون اوج تولیدی که قبل از فروپاشی شوروی داشته، و از طرف دیگه داشت طرح یک لوله انتقال نفت رو پیش میبرد مستقل از دولت که قرار بود نفت رو از شمال روسیه و مورمانسک مستقیما به آمریکا صادر بکنه. این همون زمانیه که خودورکوفسکی رسما دارایی‌هاش رو اظهار کرده و توی اون دنیای مالی تیر و تار روسیه تبدیل شده به سمبل شفافیت. این یعنی خودورکوفسکی آینده خودش و شرکتش و ثروتش رو روی این شرط بسته که اقتصاد روسیه بتونه با اقتصاد غربی یک پارچه و پیوسته بشه. این کارهای خودورکوفسکی تو غرب هم مایه تحسینش شده بود و اونم به رابطه‌شو با غرب بیشتر میکرد. تو واشنگتن رفت آمد داشت، با سازمان‌های بزرگ فعالیت‌های بشردوستانه معاشرت داشت. خودش یه مؤسسه‌ای راه انداخته بود به اسم اوپن راشا که به عنوان یک سازمان مدنی برای آموزش و گسترش ارزش‌های دموکراتیک فعالیت می‌کرد. علاوه بر همه ماجراهای مالی، این روابط خودورکوفسکی با غرب هم یک تهدید مستقیمی برای سیلوویک‌ها و تصویرشون از اون دولت مقتدر بود. خودورکوفسکی همچنان امیدوار بود که پوتین علارغم سابقش توی کاگبه تمایلی به روند دموکراتیک شدن داشته باشه و چند هفته بعد از اون هشدار محافظاش مستقیماً به خود پوتین متوسل شد. چند ماه قبلش خودورکوفسکی گفته بود و هشدار داده بود که روسیه سر یک دوراهی وایساده و میتونه یا به یه مسیری بره شبیه عربستان سعودی که نصف بودجه کشور صرف نظام بوروکراتیکش میشه، یا میتونه بره سمت اقتصادای غربی و جوامع پساصنعتی. فوریه همون سال، سال 2002، خودورکوفسکی تصمیم گرفت که توی یکی از جلسات اولیگارشا با پوتین حرفش رو بزنه و این مسئله رو مطرح بکنه که بالاخره نظر دولت چیه؟ آیا میخواد کنترلش رو روی اقتصاد مدام بیشتر بکنه یا نه؟ یک پاورپوینتی ارائه کرد با عنوان فساد در روسیه، مانعی در مقابل رشد اقتصادی. گفت که سطح فساد در کشور رسیده به سالی 30 میلیارد دلار، یعنی حدود 10% GDP. و بعد پرسید چرا دانشجوها با هم دارن رقابت میکنن که برن توی اداره مالیات دولتی کار بگیرن، جایی که مثلا ماهی 150 تا 170 دلار حقوق میگیرن، در حالی که تعداد خیلی کمتری از اونا میخوان مثلا مهندس نفت بشن که حقوقش چندین برابر اینه. این آدمو به فکر فرو میبره. بعدم گله کرد که روسنفت توی یک معامله خرید یه شرکت نفتی دیگه و ذخایری که در اختیارش داشت بخش خصوصی رو دور زده، تو حراج مبلغ خیلی بالایی گفته، نزدیک 2 برابر مبلغ ارزیابی شده، 300 میلیون دلار بیشتر داده. و خب این 300 میلیون دلار اضافی کجا رفته؟ رئیس جمهور باید دستور پیگیری بده که ببینن چرا یه شرکت دولتی باید 300 میلیون دلار بالاتر از قیمت ارزیابی شده پول بده. قمار خودورکوفسکی روی جنبه احتمالاً لیبرال تر پوتین بدجوری خطا از کار در اومد. این حرفا اون هم زمانی که به صورت زنده از تلویزیون پخش میشد خیلی به مذاق پوتین تلخ اومد. گفت که روسنفت یه شرکت دولتیه که طبیعتاً باید بخواد ذخایرش رو گسترش بده. بعضی از شرکت‌های دیگه مثل یوکوس که مال خود خودورکوفسکی بود، ذخایر زیادی دارن و اینکه چطور به این ذخایر دست پیدا کردن یکی از مسائلیه که امروز باید درباره‌اش حرف بزنیم. از جمله مسئله فرار مالیاتی. حالا توپ تو زمین شماست. رئیس تیم آنالیز خودورکوفسکی، ژنرال سابق کاگبه به اسم الکسی کنداوروف، میگه که وقتی اینا رو تو تلویزیون دیدم فهمیدم که این آخر کاره. بعد از این جلسه به خودورکوفسکی گفتم میخائیل بوریسوویچ چرا این پاورپوینت رو به کس دیگه ای ندادی؟ و از همون موقع هم درد سرامون شروع شد. من میدونستم که پوتین هیچ وقت خودورکوفسکی رو به خاطر این کارش تو اون جلسه نمیبخشه. اون معامله‌ای که خودورکوفسکی حرفش رو زده بود معنیش این بود که آدمای پوتین 300 میلیون دلار رو برای خودشون برداشته بودن. خودورکوفسکی به یک نقطه حساسی از پوتین ضربه زده بود. برای پوتین اصلاً قابل تحمل نبود که خیلی آشکار و جلوی همه اونو به چالش کشیده. عمیقاً هم از این اتهام فساد ناراحت بود، مخصوصاً که میگفت خودورکوفسکی ثروت عظیم خودش رو و مخصوصاً یوکوس رو با روش‌های فاسد مالی و اداری به دست آورده. خودورکوفسکی هم همه چیزش رو روی این قمار گذاشته بود و با کاراش شتاب بیشتری به این مواجهه داده بود. داشت تلاش می‌کرد تا امپراتوریش رو گسترش بده. مثلاً دنبال این بود که یوکوس رو با شرکت نفتی که تحت کنترل رومان آبراموویچ بود، یعنی سیپنفت، ادغام بکنه. یک معامله 36 میلیارد دلاری که باید میشد از دلش چهارمین شرکت بزرگ تولید کننده نفت جهان ساخته بشه. ظاهرا خودورکوفسکی اینجوری فکر میکرد که این ادغام اگر انجام بشه یک لایه حفاظتی بیشتری براش ایجاد میکنه، چون با نزدیک شدن به آبراموویچ انگار داره به خانواده مالی سیاسی یلتسین نزدیک میشه. اما تا همین امروز هم یک گروهی من جمله بعضی از همکارای سابقش میگن که این یه تله‌ای بود که آبراموویچ براش گذاشته بود تا سعی کنه و یوکوس رو از طریق ادغام تصاحب بکنه و بعد با فشار خودورکوفسکی رو بندازه بیرون. همزمان که داشت سعی میکرد یوکوس رو با سیب نفت ادغام بکنه، دنبال اینم بود که پای آمریکا رو به ماجرا باز بکنه تا هرچه بیشتر به اقتصاد غرب گره بخوره. داشت پشت صحنه مذاکره میکرد تا بعد از ادغام یوکوس و سیب نفت یک بخشی از سهام رو به شرکت نفتی آمریکایی بفروشه، یا اکسان موبیل یا شفران. اینم باز در نظر خودورکوفسکی قرار بود یک لایه حفاظتی بیشتری براش فراهم بکنه. جنبه دیگه کار خودورکوفسکی این بود که فعالیت‌های سیاسیش رو هم بیشتر کرد. فعالیت‌های مؤسسه اوپن راشا رو بیشتر کرده بود که ارزش‌های دموکراتیک رو به جوان‌ها آموزش میداد. و کمی قبل از اعلام خبر ادغام دوتا شرکت نفتی، خودورکوفسکی گفت که وقتی برسم به 45 سالگی از اداره یوکوس میرم کنار. یعنی سال 2007 میشد. درست قبل از انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود سال 2008 برگزار بشه. ظاهرا داشت سیگنال میداد که میخواد نامزد ریاست جمهوری هم بشه بعدش. در کنار اینا، خودورکوفسکی مثل تقریبا همه غولای تجاری روسیه، بخشی از منابع مالیش رو صرف احزاب سیاسی توی دوما میکرد و این اثرگذاری خودورکوفسکی روی دوما هم تهدیدی بود برای قدرت کرملین. یکی از جاهایی که این اثرگذاری روی دوما خیلی به چشم اومد سپتامبر 2003 بود. کرملین میخواست یک تغییرات گسترده‌ای رو در سیستم مالیات بخش نفت ایجاد بکنه. وقتی قیمت نفت رفته بود بالا، درآمد دولت بیشتر شده بود و البته وابستگیش هم به درآمد نفت. وقتی دوباره قیمت اومد پایین، این دردسرساز بود برای دولت و حالا میخواست با یک تغییرات مالیاتی این اثر رو جبران بکنه. موقع رأی‌گیری این طرح، یک ترکیب عجیب و غریبی از نماینده‌های جناح‌های مختلف که سر هیچ چیزی با هم توافق نداشتن، همه به این طرح رأی منفی دادن. از افراد طرفدار اقتصاد آزاد بگی تا کمونیستای سرسخت تا ملی‌گراها، همه رأی منفی دادن. که معنیش این بود که بخش نفت و مخصوصا خودورکوفسکی به عنوان مستقل ترین غول نفتی جلوی این طرح رو گرفته. خودورکوفسکی این تأثیرگذاری روی دوما رو خودش انکار میکنه، اما چند هفته بعد از این ماجرا یک گزارشی منتشر شد که ادعا میکرد خودورکوفسکی رهبر یک گروه خطرناکی از اولیگارش‌های غرب‌گراست که دنبال اینن تا قدرت حاکمیت رئیس جمهور رو کاهش بدن و هدفشون تبدیل روسیه به یه جمهوری پارلمانیه که توش رئیس جمهور خیلی نقش مؤثری نداره. یک کمی بعدتر پوتین موضعش رو روشن کرد. خودورکوفسکی، آبراموویچ و چند نفر دیگر رو به یه جلسه خصوصی دعوت کرد تا درباره معامله بزرگ نفتی که پای آمریکا رو هم به ماجرا می‌کشید با هم صحبت بکنن. یکی از حاضرای توی اون جلسه میگه که وقتی شام رسمی تموم شد و وارد فضای خصوصی تر شدن، پوتین به خودورکوفسکی گفت که به کمونیستای دوما دیگه پول نده. گفت ولش کن، تو شرکت بزرگی داری، کلی کار داری انجام بدی، برای این کارا وقت نذار. اما خودورکوفسکی گفت من نمیتونم جلوی سهامدارای دیگه یوکوس رو بگیرم که توی فعالیت‌های سیاسی شرکت نکنن. گفت ما یک شرکت باز و شفافیم. پس من نمیتونم مانع این بشم که سهامدارهای دیگه و کارکنان شرکت هیچ فعالیت سیاسی نداشته باشن یا از کسی حمایت نکنن. و توضیح داد که پروژه‌های سیاسی و اجتماعی و حمایتش از دموکراسی توی روسیه هم براش به همون اندازه بیزینسش مهمه. یه مدت بعد قرار بود پوتین برای یه سفر رسمی به انگلیس بره. قبل از سفر توی یک سخنرانی گفت که نباید بذاریم بعضی صاحبان منافع و بیزینس‌ها روی فرایند دموکراتیک اثر بگذارن. و همه هم می‌دونستان که داره درباره کی حرف می‌زنه. پوتین رفت به انگلیس و همون موقعی که توی مهمونی پرزرق و برق ملکه بود و تونی بلر داشت از اعتماد بلند مدت به روسیه حرف میزد، ماشین سیاسی کرملین توی خونه به راه افتاد. دادستانی با برنامه ریزی که نشون بده این کارا هیچ ربطی به پوتین نداره، به آرامی اولین قدمها رو برای حمله به یوکوس برداشت. اول، در روز تولد 40 سالگی خودورکوفسکی، رئیس سیستم امنیتی شرکت رو بازداشت کردن به اتهام قتل یک زوجی. اتهام این بود که رئیس تیم امنیتی شرکت یوکوس قبلا دستور داده که یکی از کارکنان گروه مالی مناطپ رو ترور بکنن و بعد یک زوجی بابت این داستان سعی کرده بودن ازش اخاذی بکنن و اونم اینا رو کشته. این یک حمله بزرگ و کاملا جدی بود. داستان شروع شده بود. یه هفته بعد نفر دست راست خودورکوفسکی و رئیس هیئت مدیره مناطپ رو بازداشتش کردن. این بابا رو از بیمارستان با دستبند کشیدن بیرون به اتهام اختلاس 20% از سهام یکی از غول‌های تولید کود کشاورزی. خبر همه جا پیچید و ارزش سرمایه سهام یوکوس یک روزه 2 میلیارد دلار افت کرد. همزمان یه پرونده جنایی دیگه هم مربوط به یوکوس باز شد و یکی دیگه از مدیرای ارشد یوکوس احضار شد. خودورکوفسکی اون موقع آمریکا بود و تا وقتی برگرده دادستانا 4 پرونده دیگر رو از جمله پرونده قتل باز کرده بودن. قتلی که مال زمان حراج سهام شرکت نفتی بود. قتل شهردار اون شهر نفتی که دفترهای مرکزی یوکوس اونجا بود. این شهردار با خودورکوفسکی مشکل داشت و سال 98 یه روز که داشت میرفت سر کار ترور شده بود. شایعه ها میگفت یکی از اطرافیای خودورکوفسکی به عنوان خودشیرینی در روز تولد خودورکوفسکی اونو کشته. بلافاصله بعد از دستگیری دستیار ارشدش، خودورکوفسکی سریع رفت به سفارت آمریکا و درخواست پناهندگی و محافظت کرد. همین موقع پوتین رفته بود آمریکا و قبلش هم توی یک کنفرانس خبری گفت که نظام غذایی مستقله و من توی این بازداشت‌ها هیچ کارم، اینا پرونده قتل و این حرفا. تو اون سفر به آمریکا همون موقعی که پوتین داشت اطمینان خاطر میداد که روسیه به اقتصاد بازار متعهده، خبردار شد که اکسون موبیل شرکت نفتی آمریکایی میخواد که با ادغام یوکوس و سیب نفت شراکت بکنه. گفتم که قرار بود یوکوس خودورکوفسکی با سیب نفت آبراموویچ ادغام بشن و بعد با اکسون موبیل به عنوان یه سهامدار جز شریک بشن. اما پوتین فهمید که برنامه میان مدت اکسون موبیل اینه که کلن اون شرکت ادغامی رو تصاحب بکنه و اینکه یه شرکت خارجی سهامدار عمده یوکوس سیب نفت بشه مطلقاً غیر قابل قبول بود. امکان نداشت بتونه بپذیره که یه شرکت آمریکایی بخشی از ذخایر استراتژیک روسیه رو کنترل بکنه. این دقیقاً برخلاف اهداف پوتین و سیلوویک ها برای احیای امپراتوری و قدرت روسیه بود. یه هفته بعد از اون سفر یکی از مدیرای ارشد اکسون موبیل پاشد اومد مسکو که کارهای معامله رو پیش ببرن. اما اومدنش همراه شد با خبر اینکه بیشتر از 50 نفر از بازرسای دادستانی و نیروهای پلیس حمله کردند به دفترهای مختلف یوکوس توی مسکو و از جمله به خونه بعضی از نزدیکترین شرکای خودورکوفسکی و چند تا از سهامدارای بزرگ دیگه گروه مناتب. حالا دیگه نوبت خود آقای خودورکوفسکی بود. زنش تماس گرفت که کجایی، پلیس ریخته بیرون خونه و دارن میان تو. اونم جلسه رو با مدیر اکسون موبیل رها کرد و رفت. پیغام کرملین کاملا واضح بود. معامله با اکسون موبیل نباید انجام بشه. اون مدیر اکسون موبیل هم تنها کاری که از دستش برمی اومد این بود که تو کنفرانس خبری بگه که روسیه اگه میخواد در اقتصاد جهانی مشارکت بکنه نباید همینجوری دل بخواهی جلوی حضور سرمایه‌گذارا رو بگیره. پوتین هم همچنان تکرار میکرد که بله دستگاه قضایی مستقله و ما هر کاری که لازم باشه میکنیم تا موانع سرمایه‌گذاری رو از سر راه برداریم و این داستانا. خودورکوفسکی بازم کوتاه نیومد و گفت که اگه لازم باشه برای دفاع از شرکتش زندانم میره. با پررویی پا شده بود رفته بود یه سفر کاری و سیبری. روز قبلش دادستانی احضارش کرده بود. اما اون موقع خودورکوفسکی توی مسکو نبود. یه کمی پیش از طلوع آفتاب روز 25 اکتبر 2003 جت شخصی خودورکوفسکی برای سوختگیری توی نووسیبریسک فرود اومد و همون موقع یه گروهی از کماندوهای FSB وارد هواپیما شدن و به اتهام فرار مالیاتی بازداشتش کردن. همون روز عصر منتقل شد به زندان ماتروسکایا تیشینا توی مسکو. این لحظه‌ایه که مسیر سیاست و اقتصاد روسیه به صورت برگشت ناپذیری تغییر کرد و از پیوستن و یک پارچه شدن با اقتصاد جهانی به رهبری کشورهای غربی جدا شد و مسیر خودش رو برای رو در رو شدن با غرب در پیش گرفت. این همون نقطه بدون بازگشتی بود که یک گروهی از آدمای امنیتی دولتگرا مدت‌ها براش تلاش کرده بودند. و ریاست جمهوری خود پوتین هم بخشی از این هدف بلند مدت بود. هدف بازگشت و ظهور دوباره امپراتوری روسیه. بازداشت خودورکوفسکی یک شوک بزرگی به کل دنیای تجارت روسیه وارد کرد و بازار سهام یک سقوط آزاد حسابی کرد. اون ثروتمندترین فرد روسیه و برجسته ترین مدافع بازار بود. کسی که داشت به بزرگترین معامله قرن نزدیک میشد. و اگه پوتین میتونه خودورکوفسکی رو به زیر بکشه، پس بقیه باید حواسشون رو جمع بکنن. چند روز بعد یک گروهی از سرمایه‌دارا یک نامه‌ای نوشتن به پوتین و درخواست دیدار کردند. اما پوتین سفت سر حرفش ایستاد و انکار که این اتفاقا هیچ ربطی به دولت نداره و دستگاه قضایی مستقله. جواب داد که هیچ جلسه و مذاکره و چونه‌زنی درباره فعالیت‌های نهادهای اعمال قانون انجام نمیشه. همه باید در برابر قانون برابر باشند. فرقی هم نمی‌کنه که چقدر پول دارن. بازداشت خودورکوفسکی برای همه روشن کرد که اصول کار تجاری در روسیه پوتین چیه و بقیه باید از این تجربه خودورکوفسکی درس بگیرن. یکی از وکلای خودورکوفسکی که بعدها وسط کار رها کرده شد رفت سمت پوتین میگه که این اولیگارش ها نمیتونن ادعا بکنن که مالک قانونی کسب و کارا هستن. خصوصی سازی حق مالکیت برای اونا ایجاد نمیکنه. بقیه اولیگارش ها اینو فهمیدن. هیچ کدومشون ادعا نمیکنن که واقعا مالک دارایی هاشون هستن. میدونن که اونا نگهبان یا فقط اداره کننده این کسب و کارن. اتفاقی که برای خودورکوفسکی افتاد، 10 سال زندانی که رفت و دارایی هایی که از دست داد و بعدش هم خروج اجباری از کشور، انتقام کاگبه بود از دهه 90. انتقام بابت اینکه قولهای جوان دوره یلتسین فکر کردن میتونن از کاگبه مستقل بشن و دورش بزنن. این شروع دوره جدیدی بود. پوتین دیگه اون تعلل و احتیاط 2 سال اول ریاست جمهوریشو کنار زد. اربابهای جدید کرملین حالا میتونستن برنامه‌های خودشون رو پیش ببرن. پوتین و سیلوویکا اربابای رسانه‌ای رو کنار زدن. کسایی مثل گازینسکی و برزوفسکی. هر برنامه و تغییری که دولت پوتین اجرا کرد آزادی عمل و قدرت فرماندارهای محلی رو شدیداً کاهش داد و بعد هم یکی یکی اولیگارش‌ها رو به زیر کشید. پوتین تو شروع کارش با شراکت و همراهی خانواده سیاسی یلتسین دولت رو اداره می‌کرد، اما بعد از ماجرای خودورکوفسکی دستگاه دولت دیگه عملاً مال خودمون شده بود. توی این پرونده چیزی که من دنبال کردم بیشتر ماجرای دست به دست شدن قدرت بین چند گروه مختلف بود، از کمونیست‌ها به یلتسین و بعد به سیلوویک‌ها و پوتین. اما در کنار این داستان‌ها تحولات دیگه‌ای هم در جریان بوده. همزمان با این تحول‌ها یک ایدئولوژی جدیدی هم شکل گرفته که بعداً بیشتر باید دربارش بدونم. اینکه چطور شد احیای امپراتوری روسیه دوباره به یه ایده جذاب مطرح شد؟ چرا احیای این امپراتوری مدام برمیگرده و مثل یک کابوس تکرار شونده تاریخ روسیه رو درگیر می‌کنه؟ شوروی هم دنبال همین بود. شوروی در قالب و تعریف کمونیستیش دنبال برتری روسیه بر غرب بود و حالا جای اون ایده های کمونیستی رو ایده های ملی گرایانه یا ایده هایی از کلیسای ارتدوکس گرفته، اما فرقی نداره، هدف همونه. میشه این داستان رو ادامه داد تا به امروز برسیم که پوتین به اوکراین حمله کرده و باز همون حرف های ملی گرایانه و مذهبی پشتش رو علم کرده. حمله به اوکراین رو هم در همین راستا بهتر میشه فهمید. بعضیا میگن که این حمله دیر و زود داشت ولی سوخت و سوز نداشت. میگن همونطور که شوروی دست بردار نبود، روسیه پوتین هم دست بردار نیست. اون مبارزه با غرب سر جایگاه جهانی امپراتوری روسیه یه جنگ ابدیه. علاوه بر همه اینها، سیستم رسانه‌ای روسیه و نظام پروپاگاندایی که طی این سالها شکل گرفته هم موضوع عجیبیه که امیدوارم یه روزی بتونم بهش بپردازم. این اپیزود 30 پادکست پرسه و بخش آخر از پرونده ظهور تزار نو بود. ممنون از همه شما که پادکست پرسه رو میشنوید و به دوستاتون معرفی میکنید و ممنون از دانیال کشانی برای طراحی پوسترای این پرونده. پادکست پرسه رو میتونید روی اینستاگرام @persepodcast و روی توییتر @persepi دنبال بکنید و ایمیل پادکست هم از info@persepodcast.com. به زودی با یک پرونده جدید برمیگردم.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.